السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوينا. خداوند رو شاکریم که لطف فرمود و باز هم به ما توفیق داد که ساعتی رو پیرامون معارف حقه الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت داشته باشیم. موضوعی که پیرامون بحث میکردیم در آفرینش انسان در موضوع عالم زر بود. بعد از اینکه قیل و قال ها گذشت و مقدماتی رو ذکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اخذ به ظاهر روایت مسیر حقی هست که باید اون رو دنبال بکنیم و حجیت ظاهری اون بدون این که حتی نیاز باشه شما اون رو به تأویل ببرید. بحثا اینطوری هم نیاز نبود، اشکالاتی هم که شده بود در این که ما بخوایم اخذ به ظاهر روایت بکنیم هم جواب داده شد. البته خب ما اهم اشکالات رو گفتیم، ممکن اشکالات دیگری هم جایی مطرح بشه که اونجا معمولا چون راحت تر بوده جوابش رو هم گفتن. به این نتیجه رسیدیم که این عالم زر همونطوری که متأثر از عالم روح یا عالم ارواح هست، مؤثر بر عالم دنیاست و در حکم مزرعه‌ای برای این عالم هست و ما اون چیزی که در ابتدای حضورمون در این عالم در واقع برامون اتفاق میفته، چیزی به جز همون دستاوردهایی که ما در عالم زر داشتیم نیست. خب ببینید، اگر که این رو شما در نظر داشته باشید، فواید بسیاری بر اون مترتب خواهد بود. ما سعی کردیم عده‌ای از اون چیزهایی که در خود روایت ذکر میکنن اونها رو بیان بکنیم تا بتونیم از لابلای اونها بعض از مطالبی که مربوط به سایر امور هم هست بهش نزدیک بشیم و به اونها هم برسیم. خب برای بحث امروزمون یکی دو تا سوال بحث به اصطلاح موضوع بحثمون هست. یکی این که ببینید، ما در این عالم صرف نظر از این که حالا یک نفری مثلا افلیج به دنیا میاد، یک کسی مثلا حالا خیلی سرپا و مثلا خیلی لوکس به دنیا میاد، به قول امروزی ها عده‌ای هستن که از همون بچگی احساس مدیریت در وجودشون هست. یعنی همون بچه هم که هستن وقتی نگاهشون میکنی، اگر مثلا بچه میبینی 3 سالشه 4 سالشه، ولی بچه های 5-6 ساله 7-8 ساله رو مدیریت میکنه، از همون بچگی این حالت داره. بعدن هم که بزرگ میشه میبینید که این حس مدیریتیش باعث میشه که یواش یواش در قالب یک مدیر در جامعه بدرخشه. گاهی وقتا این مدیریت در یک فضاهای بالاتری هست، مثلا رهبر یک جامعه میشن. حالا چه رهبران مثبت چه رهبران منفی، همه رو در نظر داشته باشیم. یعنی چه یک کسی مثلا مرحوم حضرت امام رو مثال بزنیم، چه یکی در مقابلشون مثل صدام رو مثال بزنیم که لعنت خدا برش باشه. ببینید این رهبرانی که در عالم ظهور کردن، آیا در عالم زر هم شاخصه‌ای داشتن به عنوان رهبر یا نه؟ این بحث اولمون. بحث دوم این که آیا غیر از معرفت خداوند که در عالم زر به همه داده شد، آیا معرفت اهل بیت عصمت و طهارت هم در اون تکوین افراد قرار داده شده یا نه؟ یعنی اگر بخوایم مثلا لفظ فطرت رو مثلا براش به کار ببریم، آیا حضرات هم در وجود ماها آشنا هستن برای ما، همونطور که ما خدا را قطعا میدونیم که هست، آیا به اون هم میشه مثلا یه اشارهی داشته باشیم یا نه؟ نکته سوم این هست که در این آثاری که از عالم زر بود در موضوع انبیا، آیا این انبیایی که در عالم زر و البته با پیوستگی به عالم ارواح داشت، وقتی که رسیدن به این مقام در این دنیا چجوری بوده اوضاع احوال، یعنی اینکه حالا اونجا به نبوت رسیدن، اینجا بزرگترین کاری که شایسته است انجام بدن و ازشون خواسته شده که مناسبت هم داره با اون کاری که در عالم زر داشتن و اون حکمی که گرفتن، اون عهدی که بستن، میثاقی که در اونجا ازشون گرفته شد، اون چی هست که در این دنیا بایستی اون رو ادامه بدن؟ خب شروع میکنیم از موضوع اولی که برای بحث عنوان کردیم، بحث اصحاب رایات. تعبیری در روایات عالم زر وجود داره که تحت این عنوان هست که اصحاب رایاتی، عده‌ای هستند که به عنوان اصحاب رایات در روایات معرفی شدن. اصحاب رایات به معنی صاحبان پرچم هست، صاحبان پرچم به این عنوان که افرادی هستند که مدیریت اجتماع پیرامونی خودشون رو به عهده میگیرن، حالا چه در مسیر حق باشن یا در مسیر باطل باشن. از دقت در متون روایی باب زر این طور به دست میاد که اینها در عالم زر هم همین حالت رو داشتن، یعنی این حس مدیریتی برداشتی از همون کارهایی است که در همونجا انجام دادن و مقدمات اون در یک قالب دیگری در اونجا وجود داشته. ببینید یه مثال معروفی رو داشتیم، اون رو یه بار دیگه اشاره میکنیم. مثل گفتیم گاهی وقتا شما یه پول دارید، میرید در یک مغازه مثلا بقالی، به اندازه پولتون شما میتونید جنس بردارید، درسته؟ این حسه در وجود ما الان ایجاد بشه که بدانیم که هر کسی هر دارایی که در روز اولی که اینجا به دنیا میاد داره، این دارایی ظهور دارایی های او در یک قیافه دیگری در عوالم قبلی بوده. قبلا به صورت مثلا پول بود، الان به صورت چیپس و پفک یا به صورت نون سنگک یا به صورت مثلا برنج و پلو و کباب در میاد. اون چیزی که اینجا میبینید اگه کباب دستشه، این حاکی از این که این پولشو داشته که الان داره کباب میخوره. اون کسی که میبینید داره نون خالی میخوره، حاکی از این هست که پولشو نداشته که کباب بگیره دیگه، پول نون خالیو داشته. اون کسی میبینید که اصلا بدهکار به دنیا میاد، این حاکی از این هست که هیچ چیزی دستاوردی برای خودش نتونسته تهیه بکنه، الان اینطوری است. این کلیات کار رو اینطوری داشتیم. خب حالا روایت رو ببینید، در کتاب بصائر الدرجات جزء دوم باب 14، این موضوع رو بهش رسیدگی کردن. حدیث 7 این باب روایتی است که از وجود مقدس حضرت رسول خدا اینطور نقل میکنن. اینها رو ما قبلا یه اشاراتی داشتیم، گفتیم چون بحث اصحاب رایات روشه بعد دوباره بحث میکنیم. اینجا داره که مستللی امتی فطین و علمت الاسماء کما علم آدم الاسماء کلها، و من همه امت خودم رو در حالت به اصطلاح اون عالم زر که به اصطلاح حالت خاک و اون گرد و غباری که قبلا بحثش رو کردیم داشتن، همه اینها رو دیدم و تعلیم شدم اسماء، همون طوری که خداوند تعلیم کرد اسماء رو به حضرت آدم علیه السلام، یعنی اسمهای همه اونها رو من میدونستم که اونها کی به کی هستن. و رأیت اصحاب الرایات، من اون صاحبان پرچم از امت خودم رو هم دیدم، یا این که بگیم کلن افراد همه بودن و اصحاب رایات رو هم در اونجا مشاهده کردم. فکلما مررت بک یا علی و به شیعتک استغفرت لکم، هر وقتی که من ای علی تو رو می دیدم با اصحاب تو شیعان تو رو، من دست بلند می کردم و استغفار برای شما می کردم. یعنی ببینید حضرت امیرالمؤمنین میشه پرچمدار، اصحاب امیرالمؤمنین شیعان اون حضرت میشن تحت لوای اون حضرت قرار می گیرن. این رو در نظر بگیرید. جالب این است که قبلا هم عرض کردم قیامت دقیقاً به همین صورت دوباره ما بلند میشیم و حساب و کتاب میشیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی همین امام همون پرچم داره. حالا این امام ممکن امام حق باشه، ممکن امام باطل باشه. حضرت میفرمان این تو رو به عنوان امام حق که نشون بکنیم، من هر وقتی میدیدم که شما از جلو مبور میکنید یا شما رو مثلا میدیدم، این به سلام بود که من براتون استغفار میکردم. حدیث 13 همه همین باب دوباره همین بحث رو داره که از امام باقر علیه السلام که نقل میکنن از حضرت رسول خدا که حضرت فرمودن به حضرت امیر المؤمنین ان ربی مثل لی امتی فی الطین و علمنی اسماءهم کلها، همه اونها رو، کما علم آدم الاسماء کلها، فمر ربی اصحاب الرایات فاستغفرت لک ولشیعتک. ببینید اینجا یک کمی متن با اونجا تغییر کرده، میگه اصحاب الرایات رو کلن من همشون رو دیدم، یعنی چه خوبها چه بدها همه رو دیدم، تمام اونهایی که رهبران جامعه قرار بود قرار بگیرن اینها رو دیدم، اما اون کاری که من انجام دادم این بود که من برای تو و شیعیان تو استغفار میکردم نه برای همه. حدیث بعد حدیث 14 رو هم دوباره ملاحظه بفرمایید، این روایت هم از رسول خداست دوباره، ان ربی مثل لی امتی فی الطین، دوباره همون متن رو داره، فمر ربی اصحاب الرایات، اصحاب رایات اینا همه اونجا بودن. من ببینید دو تا تعبیر در این روایت هست، یکی مررت بهمه، یکی مروبیه، یعنی در بعض قسمت ها داره که حضرت می رفتن اونجا می دیدنشون سرکشی می کردن، کنهو در یک تعبیر دیگری هم داره که حضرت مثل سان می بینن اونجا ایستاده بودن، اینها از جلو حضرت حرکت می کردن، حضرت مشاهده می کردن، نه که بخوان برن داخل اینها بگردن. در هر دو حالتی که این اتفاق می افتاده، اون چیزی که ملاک بوده برای حضرت رسول خدا و در چشمشون عظمت داشته و لیاقت این رو داشته که بهشون اعتنا بشه، این است که فقط و فقط امیرالمؤمنین و اون کسانی که در تحت رایت حضرت امیرالمؤمنین باشن، اینها رو حضرت به خصوص نقل میکنن. اینجا هم میفرمان فاستغفرت و لعلی و شیعته. باز هم روایت آخر رو هم، روایت 15 این باب رو هم ببینید که از حضرت رسول خداست، همون متن رو داره، اونجا داره که فمر ربی اصحاب الرایات فاستغفرت لعلی و شیعته، من استغفار کردم برای علی و شیعیان به صدا حضرت. پس ببینید این کسانی که ما در این عالم به عنوان اصحاب رایه میشناسیم، یعنی رهبران اجتماعاتی که در بشریت هستند، اینها زمینه کارشون، ببینید اولا از بچگیشونه، نگاهشون بکنید از بچگی یه خصوصیتی دارن، مدیرن، حالا یا مدیر حقن یا مدیر باطل، این نکته رو هم در نظر داشته باشید، همه امکان این که از اون مسیری که دارن میرن چپ بکنن دارن، یعنی اختیار هست، مجبور نیستن. اما این که انسان حتی یه بچه ای رو هم بالاخره بزرگ میکنه میفهمه چجوری، شما گذشته یه بچه رو که میدونید، عرض کردم میدونید که این بچه امروز این کاری که بهش دارید میسپارید وقتی شما نیستید انجام میده یا انجام نمیده، بر اساس اون داشته ها این انسان ها اینجا ظهور میکنن، به دنیا میان، به تعبیری شناسنامه بهشون میدیم. اما اینکه آیا حتما اون کار رو لازم انجام بدن لازم انجام نیست، این اصلا اجباری ندارن، میتونه این کار نه، هیتلر میتونست اون مسیر رو نره ولی از بچگی اینجوری بود، صدام میتونست نره، حضرت امام رحمت الله علیه ببینید اون مسیری که انتخاب کرد میتونست از هر جایش قطع کنه، ولی که الحمدلله به توفیق الهی و زحماتی که خودشون کشیدن این مسیر رو ادامه دادن و تا به انتها رسوندن. یه نکته ای هم که در این روایت هست اینه که در بعضی از این روایت اینطور هست که مثلا کنهو که بعضی از این افراد رو حضرت دیدن، اما در بعضی دیگه میفرمان که همه امت رو دیدم، همه افراد رو دیدم. این نکته ای رو به ما به صراحت تعلیم میکنه که برای فهم روایات یک باب میبایستی همه روایات رو کنار هم بگذاریم، از مجموعه اون وقتی که میگن که آه من 10 نفرشو دیدم، این هیچ تعارضی با اینکه 100 تا دیده باشن نداره، وقتی میگن که این قسمت رو دیدم هیچ وقتی نفی نمی کند همه را دیدن. فرض اون روایتی که عمه اون میاد جلو، اون روایتی که اکثریت رو نشون میده، اون روایت معلومه که به اصطلاح مشخصا بهتر هست. نکته دیگر این است که ببینید وقتی میگن که اسم یک طرفی رو یاد گرفتیم به تناسب اون شخصی که میگه اسم رو یاد گرفتم معنا فرق میکنه. این توضیح بنده رو دقت بفرمایید. یه وقتی بنده میگم اسم شما آقایون رو یاد گرفتم، همین اسم دیگه، یعنی از وجود شما یک وجودی نشأت گرفته به نام اسم، یه وجود دیگه شما دارید عکس، یه وجود دیگه دارید شرح الاسمی، یه وجود دیگه دارید اون فیلمتون که مثلا ممکنه چی بکنید، اینا همش وجود شماست. حتی اهانت به اون عکس اهانت به خود شماست، حتی از لحاظ ذاتی هم به شما متصله. یعنی اگر بخوان اهانتی به شما بکنن و این کار رو انجام بدن، یا مثلا ارباب تلسمات و کسان دیگر میتونن حرکتهای رو تو این زمین انجام بدن، واقعا این یک وجود متصل به وجود ماست، این اسمه. فلذا اسم خیلی اثرگذاری در روح و روان انسان داره. برای انتخابش میباید خیلی دقت بشه، پدر و مادرها برای اسم فرزندشون باید دقت بکنن. حالا ببینید یه وقتی بنده میخوام اسم یاد بگیرم، خب اسم میشه همین. یه وقتی حضرت آدم میخواد اسم یاد بگیره، علاوه بر این که این کلمه اسم رو یاد میگیره، یه شرح الاسمی هم میبینید پشتش هست. اما یه وقتی عین الله میخواد اسم براش عرضه بشه، عین الله ناظره، علم الله میخواد این اسم براش ظاهر بشه، روشن بشه، نه که نبودا، هستا، میخوان چراغش رو روشن کنن، یه مقدار توجه به این بیشتر پیدا بشه، اینو توجه داشته باشید، نمیخوایم بگیم نمیدونستن اینطوری شد. فلذا بحث تعلیم در اهل بیت عصمت و طهارت غیر از تعلیم برای ما هاست، این یکی، چون خودشون ذات علمن. حالا بعدا انشاءالله اینو بحث خواهیم کرد. فلذا اگر با نگاه به بعد معرفت نورانیت یکی دو جلسه اول بحث کردیم، بعدا انشاءالله تکمیل میکنیم اواخر بحثمون به لطف حضرت، وقتی که حضرت میفرمان که من اسمای اونا رو یاد گرفتم، یعنی کل وجودشون رو عرضه کردن به من، این برای حضرتی به این معناست. فقط میخواستم همین نکته مشخص باشه که فلذا اینجا ببینید استعمال لفظ در اکثر از معناها که میگن نمیشه خوبم میشه، که همون تعلیم رو استفاده میکنن، برای این شخص یه معنا داره، برای حضرت آدم یه معنا داره، برای حضرت رسول خدا یه معنای دیگه داره، همون ماده علم تعلیم. خب این یک بحث. نکته دومی که به عنوان سوال هم مطرح کردیم و میخواییم به اون برسیم، یکی از فواید دیگر عالم زر حصول معرفت نسبت به خدا و نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام هست. این مطلب هم در روایات ذکر شده، چون این روایات رو قبلا ما خوندیمش، فقط یه اشاره میکنیم. روایات جزء دوم باب هفتم حدیث 4 و 5 رو که قبلا هم توی مباحثمون به اصطلاح داشتیم، همون حدیث مفصلی که جز اولین روایاتی بود که در موضوع عالم زر مطرح کردیم. حالا ببینید این روایت 4 که از امام صادق علیه السلام هست، در موضوع همین آیه شریفه 172 سوره اعراف که و اذ اخذ ربک من بنی آدم، راجع به این آیه حضرت توضیح میدن که اخرج الله من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه، خداوند تمام ذریه حضرت آدم رو که قرار تا روز قیامت ظاهر بشن، تمام اینها رو اونجا از صلب ایشون بیرون کشید و نشون داد. فخرجو کذر، اینها مانند اون ذرات یا مانند اون موجود خیلی ریزی که حالا مثلا بگید از موش ریزتر، اینجوری اومدن. فعرفهم، خوب دقت کنین موضوع بحثمون اینجاست، فعرفهم نفسه، اولین چیزی که هست این که خداوند تبارک و تعالی نفس خودش رو، وجود خودش رو در معرض گذاشت و همه شناختن که خالق ما چه خداییست. ولولا ذالک لم یعرف احد ربه، اگر خدا در اونجا خودش رو معرفی نمی کرد، هیچ کسی خدای خودش رو نمی شناخت، یعنی امروز هیچ کسی فطرت خداجوی نداشت. ادامه روایت محل بحث اصلی ماست. ثم قال الستو بربکم، قالو بلا، خب خداوند اقرار گرفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه اقرار کردن. ببینید ادامه بحث بعد از این که خداوند اون رب الارباب خودش رو اقرار میگیره شروع میکنه و ان هذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولی. ببینید همون طوری که اقرار میگیرن به این که من ربم، اقرار میگیرن به این که ایشون هم رسول من هست. و علی امیر المؤمنین خلیفتی، علی هم خلیفه من هست، نه خلیفه رسول خدا ها، اینجوری نگاش نکنید، خلیفه خود منه، خلیفه من هست. و امینی، و امین من هست، قرار هست که بعد از رسول خدا بیاد هی منصوب به این طرف و اون طرف ها. چون بعضی ها میمدن از رسول خدا سوال میکردن، میفرمون از طرف خدا میگی اینا رو، از طرف خودت میگی، از طرف خدا میگی، از طرف خودت میگی، سوال ها اینطوری محل بحث میشود. نه ببینید، ما اصلا اعتقادمون در امامت به این هست که امام ما میبایستی از ناحیه خداوند معرفی بشه. ببینید اصلا این بحث فرقه گرایی و اینها نیست، یه سوال عمومی که این رو چندین بار تو این مباحث داشتیم. خدا وکیلی بین دو تا فرقه یا بین فرقه هایی که میخوان یک رهبری رو انتخاب بکنن، یک کسی میگه آقا رهبر ما هر کی شد رفراندوم میذاریم به هر کی رأی دادن ولو این که انسان درستی نباشه، انسان شایسته‌ای نباشه، مردم رأی دادن ما اونو به عنوان رهبرمون و خلیفه خدا و فلان اینا معرفی میکنن. اما یکی گروهی پیدا بشن بیان بگن آه رهبر ما میبایستی شرایطی داشته باشه، باید اسمت داشته باشه، باید از نهای خداوند معرفی بشه و نصد داشته باشیم برای اینکه این شخص امام است، میبایستی که علم داشته باشه، میبایستی علم غیب داشته باشه، میبایستی گذشته و آینده را بداند، میبایستی یک سری اصلا از ابزارالات همراهش باشه که اونها رو بدایع امامت میدونیم، مثل الواح حضرت موسی و دیگر چیزهایی که هست. ببین کدام یکی از اینها واقعا قابل اعتناتره؟ بنده حالا میخوام یه مذهبی رو انتخاب کنم، کدام یکی از اینها مطمئن تره؟ اسمشو هر چی میخواد شما بذارید، اصلا بحث اسم نیست، یا کلی کلی دو تا مرام داریم، یکی اینطوری یکی اینجوری، که نیاز به استدلال و استناد نداره، اصلا نمیخواد بریم بحث کنیم هم دیگه رو بکشیم که. یا میگیم شرایط امامت در اینجا اینه، شرایط خلافت در اینجا اینه، شرایط خلافت و امامت در اونجا اونه، کدومش بهتره؟ کدومش مطمئن تره؟ همون انتخاب بود. این شرایط که ما داریم میگیم برای امامت شرایط عجیبی است. ببینید همین بحث رو در روایت بعدی تکرار داره، که البته بیشتر اینجا دیگه بحث عالم زر انبیا و نحوه پیدا شدن اولوالعزم از رسول رو مشخص میکنن دقیقاً، منتها تفصیل مطلب رو در اینجا دارن که علاوه بر این که الستو بربکم، بعد از اون رسالت، بعد از اون امامت، تفصیل امامت، بعد برید جلو، برید جلو، برید جلو تا زمان آخرین حاکمی که میبایستی همه جا رو به عدل و داد برسونه، حضرت صاحب از زمان ارواح نافدا، و بعد از اون اون شرایطی که در حکومت ایشون هست اونها رو هم تا اقرار گرفتن. ببینید خب حالا از این روایات اینطور به دست میاد که این مطالبی که در اینجا اومده و حقانیت اهل بیت به رؤیت همگان در عالم زر رسیده است، این که یکی اقرار کرده یکی اقرار نکرده دیگه رتبه ها مشخص شده. خوب دقت کنید عرض بنده رو ببینید، از همه الستو بربکم، از همه هازا رسول، از همه هازا علی، از همه هازا حسن، از همه هازا حسین، از همه هازا مهدی، منتها اون کسانی که در این روال همه جوابها رو درست دادن و تا آخر اومدن 5 تا بودن، ولو 1000 میلیارد نفر خدا آفریده. نگاه کنید عرضم این است، الان جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم یواش یواش، جز اون منکرها اونجوری نبودیم، ولی جز اون پابندهای محکم جلو هم نبودیم، اگر میشدیم جز اون 5 تا میشد 6 تا، گفتیم عدد که مشخص نکرده بودن، نگفتیم چند تا، که چنانچه برای انبیا هم عدد مشخص نکردن، 124 یا 125 هزار تا تو روایت اومده، میشد 124 هزار تا و یکی، منم اضافه میشدم، خب من ارزشو نداشتم، الان نمیتونم اعتراض بکنم چرا اون پیغمبر به دنیا اومد من نیومدم. خب اون کار کرد تو نکردی. ولی که ببینید همه ما یه مطلب رو دیدیم و اون هم صورت مسئله بود، این که خدا خلفایی داره، این خلفا اینها هستن که در قالب اشباح نورانی از قبل در عالم ارواح اونها رو میدیدیم، الان در قالب دیگری برای ما گذاشتن و داریم نسبت به اونها سوال میشیم. سوالا میگیم لو رفته، درسته اینطوریه. همین مطلب ببینید در ادعیه در بعضی از جاها اشاره‌ای بهش شده. من یکی از مواردش رو یه مقداری مفصل‌تر انشاءالله بهش می‌پردازم. امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره که خیلی مورد اعتناء حضرت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، اصرار دارن حضرت بر این که زیارت جامعه را بخوانید. زیارت جامعه در واقع یک دوره کامل امام شناسی است و رابطه ما و امام رو تقریبا ترسیم میکنه، مشخص میکنه که امام نسبت به من در کدام جایگاه قرار گرفته. در اونجا جملاتی هست که مشعر به همین معناست که ماها ائمه اطهار رو از قبل میشناختیم، همونطوری که فطرت ما خدا جوست، فطرت ما امام جو هم هست، منتها پاروش میذاریم، پاروش میذاریم. کجای این فرازها؟ ببین اولا این که زیارت جامعه دو نسخه داره، جلد 99 بهار رو ببینید دو نسخه داره. یه نسخه معروفی هست که مرحوم قمی در کتاب مفاتیح هم آورده، این تقریبا مثلا هرچی که الان تعداد صفحاتش به نظرتون میرسه این رو سه برابر بکنید میشه نسخه دومش که نسخه کامل ترشه، در همون بهار آمده. اونجا جملاتی داره که اون جملات خیلی به صلاح غیر از این جملات طبیعی است که ما میشنویم، ولی که این متنی که الان من خدمتون عرض میکنم از همین متن به صلاح ساده تریست که خلاصه تریست که در مفاتیح آمده. بنده فرازهایی از اون رو خدمتتون عرض میکنم. امام هادی علیه السلام میفرمان که وقتی میخواد زیارت بکنید احدی از معصومین علیه السلام رو اینطوری بگید: و فاز من تمسک بکم و امن من لجع الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم. خطاب به امام معصوممون اینطوری عرض میکنیم که ای اهل بیت، ما اصلا اینطور اعتقاد داریم که هر کسی که تمسک به شما پیدا بکنه به یه جایی میرسه، اون کسی که میخواد به یک پناهی برسه باید بیاد به شما پناه بیاره. اگه میخواد در امنیت باشه، امنیت در پناه بردن به شماست. اگر کسی میخواد ایمن باشه میبایستی که شما رو تصدیق بکنه، و اگر کسی میخواد که به هدایت برسه باید معتصم به شما بشه، شما حبل اللهید، اصلا شما از ابتدا تا به انتها اصل کارید. ماها قرار با تمسک به شما به جایی برسیم. بعد میفرماد من تبعکم فالجنت مأوا، هر کسی تبعیت از شما بکنه او بهشت میشه مأوا و جایگاه او، و من خالفکم فالنار مثواه، هر کسی قرار شد که مخالفت با شما بکنه او دیگه جایگاهش میشه آتش، میشه جهنم. و من جحدکم کافر، هر کسی که منکر شما بشه اون کافره. و من حاربکم مشرک، هر کسی با شما وارد جنگ بشه این مشرکه. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، و هر کسی که شما رو مردود بکنه بگه آه اصلا شما امام نیستید و فلان اینطوری زد زیر همه چیز، این که دیگه در پایین ترین جاهای جهنم، چون ببینید بهش رو به بالا خوب میشه، جهنم رو به پایین بد میشه، درکه بهش میگیم، درست اون میگن درجه، اونو بهش میگن درکه. در بدترین درکات جهنم قرار میگیره اگه کسی قرار شد شما رو رد بکنه. دو سه تا نکته اینجا بگم. اول یه نکته ظاهری بگم. این بحثی بود که در اصول میخوندیم، حقیقت شرعی و حقیقت متشرع و آخرم معلوم نبود کدومش بالاخره درسته، ها، وضع تعیینی و وضع تعینی. ببینید اینجا حضرت داره وضع لغت میکنه، این وضع تعیینی حقیقت شرعی است. کافر معنیش چیه؟ حضرت قشنگ میفرمان من جهدکم کافر. آه، در اصطلاح شهر مقدس در مذهب و مسلک ما کافر او کسی که نسبت به شما جهد و انکار ببرزد نسبت به شما اهل بیت، پس این کافر. مشرک کیه؟ اون کسی که با شما وارد جنگ بشه اون مشرکه. من حاربکم مشرک. همینطور ببینید کلمات رو، من نمیدونم چرا تو مثلا باید خودمون رو حتما آویزون میکنیم به سر متون خاصی. خب همه جا اهل بیت علومشون رو عرضه کردن، خب بفرمایید میشه استفاده کرد، همینجا هم در فقه استفاده کنید. ترجمه کافر رو اگر نمیدونیم بیاد از اینجا بگیرید، اگر دقیقش مشخص نیست. مشرک رو اگر نمیدونیم دقیقا کجاست این مشرکش. خب ببینید اینطوری میشه که اون کسی که معتصمه به حضرات اهل بیت عصمت و طهارت بشود، او وقتی که میخواد به دنیا بیاد میخواد اینجا ظاهر بشود، من اعتصم بکن، خب چطور میشه؟ این اهل هدایت به دنیا میاد، مؤمن به دنیا میاد. اون کسی که جهد ورزیده انکار ورزیده در عوالم سابق وقتی میخواد به دنیا بیاد چی به دنیا میاد؟ کافر به دنیا میاد. این که تا اینجاش روشن، این از سایر بحثا داشتیم. اما این مطلب در وجود خود افراد مشخص است. این از کجا میگین؟ بعدش اینطور میفرماد اشهد و ان هاذا، این مطلب که اینجوری هست، من شهادت میدم که این مطلب سابق لکم فیما مضا. و وای میسیم در مقابل ذریح معصوم این رو عرض میکنیم، میگیم نه این که من شهادت میدم برای امروز، اما من شهادت میدم که این مطلب که هر کسی به شما معتصم بشه این طوری هست، هر کسی وارد جنگ بشه این طوریه، هر کسی رد بکنه این طوریه، اینها مال امروز نیست. سابق لکم فی ما مضا، این در اون چیزی که قبلنها بود در عوالم سابقه، در عالم روح، در عالم زر، در اونجاها همین بود. منم الان دارم شهادت میدم، شهادتم رو اصلاح دارم میکنم، اگه اونجا کم کاری کردم آقا ببخشید، من الان دارم شهادتم رو اصلاح میکنم، اگر اونجا کم گفتم ببخشید. فلذا وجود مقدس مولا و سرورمون اصرار دارن، میگن که آجون برید این زیارت جامعه رو خیلی بخونید. میبینید تو تشرفات هم بزن هست، زیارت جامعه رو برید بخونید. چرا؟ چون اصلاح میکنید حرکت کند گذشته خودتون رو، ای مؤمنین. این کمکیه برای چیه؟ اصلاحیه است برای چی؟ برای عالم زرتون، اصلاحیه است برای عالم روحتون. اشهد و ان هذا سابق لکم فیما مضا و جار لکم فیما بقی، آینده همین جورید، گذشته هم همین جور بودید، شهادت میدم الان هم همین جورید، هیچ فرقی نکرد. ببینید شهادت میدم گذشته عالم زر، عالم ارواح همین طور بودید، اگه من کوتاهی کردم عذرخواهی میکنم، الان دارم شهادت میدم اونا رو هرچی کم کار کردم خط بزنیم بنویسید، این میشه ارتقا رتبه. این همون اختیاره، اینجا مجبور نیستی حتما تو رتبه خودت باشی. حضرت که میفرمان برو زیارت جامعه بخون برای که رتبه تو ببری بالا، جات اصلاح کنی، جایگاهتو درست بکنی، برای آخرت هم همین. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین، شما رو اول کار که دیدیم اولین جا شما به صورت‌های نورانی اشباه نورانیه می‌دیدیمتون، که در اونجا شما مثل لوسترهای عرش می‌درخشیدید، که قبلا هم گفتم لوستری که از جنس نورش نور وجود می‌تابه، یعنی اگر او باشد عرش هست و اگر او نباشد عرشی در کار نیست. فجعلکم به عرشهی محدقین حتی من علینا بکم. آلتون تعبیر زیبای اونجا که میگم خیلی اونجا افقش بالاتر هست، اونجا داره مر بکم علینا، این دیگه من توضیح هم نمیدم آخوی نیکه هستن دیگه، حتی مر بکم علینا، این افق اصلا یه چیز دیگه، منه رو با مره عوض بکنین چی میشه. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این که خدا میخواست خودش رو ظاهر بکنه اینطوری ظاهر کرد، مره منه، منت گذاشت به این که شما رو اون اشباه نورانیه رو در قالب ابدان مثل خودمون، نه از خودمون، مثل خودمون بین ماها ظاهر بکنه و اونها رو در خانه هایی قرار بده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه و یذکر فیها اسمه، در بیوتی قرار داد که خداوند اجازه داده بود که اونها رفعت پیدا بکنن اون بیوت، هر جایی قرار نداد، بعضی جاها رو. تا ادامه داره که حتی لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید. این که از این چهار تا گروهی که خیلی مشهورن، ملک مقرب و نبی مرسل و صدیق و شهید، هیچ کدوم از اینها باقی نمون. حالا اینجاش جالبه، این که میگم که این علم در وجود ماها هست، ما در زیارت جامعه وای میسیم در مقابل معصوم میگیم آقا جون این که من شما رو میشناسم، گذشتتون رو شهادت میدم، آینده هم میگم اینطوری، نه این که من میگم، همه میدونن تو وجودشون، دقت نمی کنن، در فطرتشون این مطلب هست که شما اینجوری هستید و در این مقامید. خوب دقت کنید کلمات رو، که هیچ صدیق و شهید و همه اینها، ولا عالمون ولا جاهلون ولا دنیون ولا فاضلون ولا مؤمنون صالحون ولا فاجرون طالحون، اصلا مؤمن باشه، فاجر باشه، بدکار باشه، جبار عنید لجوج باشه، آدم گردنکشی که خیلی لجبازه، شیطان مرید باشه، از این مرده جن که به اصطلاح هیچ جوری حرف گوش کن نیستن، در زمان حضرت سلیمان این اصطلاح هست دیگه، میگفتن مرده جن، یعنی اینا که اهل تمرد بودن به اصطلاح، میگه شیطان مرید باشن، و نه از اون خلقی که فیما بین ذالک شهید، اصلا دین همینا، یعنی نه تو گروه شهداست به اندازه شهید، نه تو گروه مثلا این طرف، این وسط گیر کرده، ولی هستنشون بالاخره. همه اینها رو که در نظر بگیرید، اینا هیچ کدومشون نبودن مگر این که الا عرفهم جلالت امرکم، مگر اینکه خداوند به همه اونها شناسونده بزرگواری شما رو، یعنی همه اینا، حتی او جبارم میدونه که شما با علی هستی، ولی اون چند نفری که در بعض از روایات اسرار داره که به صدا با نفرین اهل بیت نابود شدن، بعد آمدن خانواده هاشون اصرار کردن و خیلی التجا کردن و حضرت فرمودن که علی دعا کن که دوباره اینها زنده بشن، زنده شدن. یه تکه مطلبی داره خیلی عجیب، میگه که آ شما چی دیدین اونجا؟ میگه آ همه چی دست خودشونه، دیگه نمیتونم بیشتر بگم، ما رو برگردوندن، یعنی پاتو میذاری اوبر، یعنی میمیری متوجه میشه که دقیقاً یه حکومت توی این عالم بیشتر نیست، اونم دست وجه الله، خلیفت الله، یه عناوین ظاهری که فلانی اسم خودش میذاره امیرالمؤمنین، فلانی اسم خودش میذاره حاکم، اسم خودش میذاره خلیفه، اینا رو ول کنید، میگه سرتو بذاری زمین، بصر رو که حدید بشه، چشمات تیزبین بشه، متوجه میشی که حکومت فقط یکی، حکومت واحده، و اون حکومت هم حاکمش هیچ کسی نیست به جز علی. عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم، مقام شما بلندای مقام شما رو به همه فرمون، و کبر شأنکم بزرگواری شما رو و شونات شما رو و تمام نورکم، همینطور خلاصه ادامه نمیخوایم حالا دیگه شرح زیارت جامع، و کرامتکم علی و خاصتکم لدی، این که شما یک مقام خاصی، یک جایگاه خاصی در کنار خداوند، در جایگاه خداوند، کنار خداوند دارید و از طرف او دارید، و قرب منزلتکم من، و این که شما خیلی نزدیک به او هستید. بعد حالا که اینجا رسید، اینجا جاشه دیگه که دست بلند کنی، خطاب به امام عرض بکنی که به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، الهی که من و پدرم و مادرم و اهل و عیالم و همه اموالم و تمام این عشیره و بستگانم، همه ما به فدای تو ای امام رضا، به فدای تو ای صاحب از زمان، ما چی هستیم در مقابل تو؟ ما از توییم، توجه نداشتیم تا الان، ما رو ببخش. تو فرزند زهرایی، فرزند جود و سخایی، تو ما رو ببخش، گذشت کن، ما بد کردیم در حق خودمون. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتم به کافرون به عدوکم و به ما کفرتم به. حالا همون شهاداتی رو میدم که تو عالم زر، تو عالم ارواح باید اعلام وفاداری میکردم تا منم از انبیاء اولو العزم باشم، نکردم، عذرخواهی میکنم، امروز جبران میکنم، شهادت میدم و خدا رو گواه و شاهد میگیرم بر این اعتقادم، بر این که من مؤمن به شما هستم. هرچی شما بگید من حرف گوش کن شما، گوشم بدهکار احدی نیست و به هر چیزی شما هم قبولش دارید منم قبولش دارم و هر چیزی رو که شما رد بکنید یا دشمن بدارید منم دشمن میدارم، منم رد میکنم، من تسلیم در مقابل شما. اگر این تسلیم درست شد انسان به یه جایگاهی میرسه که جبران میکند گذشته ها، معرفت رو بتونه بیاره رو. خوب دقت کنید دو من، معرفتی که میگیم همینطور تو دلمون هست حتی خودمونم توجه بهش نداریم، البته اون کافره، اون لاته، اون نعوذ بالله عرق خوره، اون آدمیه که کارهای کثیف انجام میده، اینا همشون همین معرفتو دارن، منطقه بهش توجهی اصلا نمی کنن. فلذا وقتی که شما دنبال معرفت اهل بید میرید، یه مدتی که میرید جلو میرید جلو میرید جلو، بعد میبینید همه چیز تو وجود خودته، لازم نیست از بیرون بیاری. اولش یه ذکر میگی فکر میکنه از بیرون میکنی میاری، بیرون میکنی میاری، بعد میبینی این نورانیته احساس میکنه از تو خودت داره میجوشه، یه اصلا یه چیز دیگه شد. اوائلش آدم احساس میکنه از بیرون میاد، بعدش احساس میکنی از درون من کجایی، حرفا کجا، میگه بابا اینا همه رو میدونستی دیگه، فهم نیومدی تیشه برداری، این زنگارهای روی قلبت رو بکنی، صافیش رو ببینی، الان داری صافیش رو یه کمی میبینی. اصلا باید حواسش رو جمع کنه، نزدیک بشی همه چیز حل میشه، خواد که نزدیک بشی. سوالات لو رفته است. آقا بد جواب دادی تو عالم زر، الان هم میفهمیم بد جواب دادیم، نگاه کنید معلومه بد جواب دادیم، الان درست جواب بده، هی اذان بگو، اول نمازات اذان بگو، اقامه بگو. این اقامه که تو میگی چیه؟ اصولش همین شهاداته، داری شهادت میدی، هی شهادت، این شهادته چیه؟ داری جبران میکنی کمکاری اونجا رو، شهادت میدی به وحدانیت، شهادت میدی به رسالت، شهادت میدی به ولایت، شهادت میدی به همشون، شهادت بده حتی به ولایت حضرت صدیقه طاهره، همه رو بکش وسط، بگو آقا اشتباه کردم، خب اونجا نکردم، الان دارم انجام میدم دیگه. آه یا رحمان یا رحیم یا وجه الله یا صاحب زمان، ای تو قرار وجه کسی باشی، تو وجه خدای رحمان و رحیمی. من از تو توقع رحمت دارم، توقع مرحمت دارم تا این کار به یک جایی برسه. خب بزرگترین چیزی که سد مسیر ماست برای این که بتوانیم به اون جایگاهی که باید برسیم چیه؟ یک، اون چیزی که ما رو راه میندازه معرفته، اون چیزی که موتور محرکه ما بعد از محبت، بعد از معرفت محبته، همین روزه گوش دادنها ولی با معرفت. این دوتا رو بذارید کنار همدیگه، اینا کمک همدیگه هستن. هی محبت که بالا میره آدم دنبال معرفت بیشتر میگرده، معرفت دوباره بیشتر میشه آدم محبتش بیشتر میشه، تو دیگه آدمو به آتش میکشه. اون موقع یواش یواش زمینه این پیش میاد که انسان تمام اعمال و رفتارش رو تنظیم بکنه با امامش. یواش یواش یک کلمه قشنگی میاد وسط که اون کلمه نجات بخشه، اون اسمش تسلیمه، که انشاءالله بعدها در مباحث خواهیم گفت، که انسان فقط خودش رو تسلیمه به یک درگاه میکنه، از همه چیز چشم میبنده، از همه چیز، فقط اون چیزی که ارباب میگه مهمه دیگه، ما بقیه چیزا اصلا اهمیتی نداره. اصلا معنای ایاک نعبد همینه، معنای ایاک نستعین همینه. ایاک نعبد به این معناست که وقتی میگه من فقط تو را عبادت میکنم، نه اینکه خم و راست، یعنی من فقط و فقط گوشم ندای تو رو میشنوه، فقط من هیچ چی دیگه نمیشنوم، هیچ چی اصلا سرم نمیشه، فقط تو رو میشناسم. تو این مسیری که فقط تو رو میشناسم، فقط از خودت من حمایت و کمک میخوام، کسی دیگه نمیتونه کمکم بکنه، کی میتونه منو بیاره در خونه تو غیر از خودت؟ کی میتونه منو کمک کنه برای که من به در خانه تو بیام؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. این هم از این موضوع آخری که در بحث وعده کردیم که بیان بشه، در موضوع انبیاست. ببینید انبیا یک وعده‌ای کردن و میثاقی رو بستن در عالم زر با خداوند، بر این که یاری خواهند کرد وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت رو. خب الان میبایسته که بیان و انجاز وعد بکنن و اون کاری که قبول کردن رو انجام بدن. وظیفه انبیا در درجه اول چیه؟ تبلیغ دیگه، و ما علی رسول الله البلاغ. میبایسته که اینا رسول الهی هستن، میبایسته که بیان و اون کار تبلیغیشون رو انجام بدن، اصلاحاتی رو که خداوند فرموده انجام بدن. در این امور تبلیغی یک مسئله است که در رأس قرار میگیره و اون رو میبایستی حتما انجام بدن، هیچ جوری هم ازش نمیشه کنار گرفت. از احادیث برمیاد که این انبیا بایستی غیر از این که در خود عالم زر آمدن و تبلیغ کردن، یادتون هست که این رو در روایات بحث کردیم، مرحله اول تبلیغ انبیا در خود عالم زر بود که اهل زر رو تبلیغ میکردن و آشنای بیشتر میکردن با اون چیزی که قلبشون به اون نورانی شده بود، با ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. حالا آمدن اینجا، مهمترین کاری که باید انجام بدن دوباره تبلیغ برای ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. این یک. دومی مسئله هم که دارن این است که میبایستی عده ای از اونها، البته حالا این یه عمومیت نداره، یه مقدارش در اختیار خودشون هم هست که بخوان بیان یا نه، این که بیاین و در خدمت حضرت در عصر ظهور انشاءالله به واسطه رجعتی که انجام میدن انشاءالله باشنشون. خب ببینید روایات جزء دوم باب نهم، کل روایات این باب که روایات البته مختصر هست، 9 تا روایت بیشتر نیست، روایات یکی دو سطری است. من یه اشاره میکنم که این باب رو انشاءالله گذرونده باشیم. ببینید عمده روایات از حضرت امام صادق علیه السلام و چند تا روایت هم از امام باقر علیه السلام هست که ما نبع نبی قد تو الا به معرفت حقنا و به فضلنا علا من سوانا. هیچ نبی به نبوت نرسیده مگر این که مهمترین کاری که باید انجام بده این هست که بیاد و به اصطلاح به همگان اعلام بکنه که ما از همه افضلیم. نگاه کن، یاتون هست تو عالم زر عالم روح چه گذشت؟ حالا میگه این هم کار اونها هست. دوباره ببین روایت دوم دوباره همین معنا هست، روایت سوم دوباره همین معنا هست، روایت چهارم رو میخونیمش. و ما من نبی نبع ولا من رسول ارسل. هیچ نبی نیست که به نبوت رسیده باشه یا رسولی که به رسالت رسیده باشه الا به ولایتنا. البته ولایت باید خونده بشه. ببینید کلمه ولایت در لغت فصیح دو جور خونده میشه، این مصدر بسنان. اگر که مثل ولایت نا، این اشتباه، با ولایت خونده بشه، وابش مفتوح میشه وقتی که برای جمعه، برای جمع بساب حضرات است. وقتی که برای یک نفر باشه اونجا ولایت خونده میشه. خب حالا ببینید الا به ولایتنا و به فضلنا الا من سوانا، هیچ نبی یا هیچ رسولی برای این به اصطلاح کاری که آمده نیست مگر این که میبایستی که اونجا در رسالتش و در نبوتش اعلام بکنه فضل ما رو و ولایت ما رو بر هر کسی غیر از خودمون الا به اصطلاح من سوانا. روایت دیگر رو هم که ببینید همین تعابیر رو دارن تا روایت نهم، ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، ولایت ما اون ولایت خداونده که هیچ نبی اصلا مبعوث نشده مگر برای اینکه بیاد اون رو اعلام بکنه و برای اون تبلیغ بکنه. پس ببینید اصل تبلیغ انبیا در این دنیا آمده اند که اجرا کنند میثاقی را که در عالم زر بستن. این یک. خب ببینید خب در این کار دیگه تلاش خودشون رو انجام میدن، هر کس به میزان تلاشی که کرده ممکنه حتی درجات نبوتش از اون چیزی که بوده، مثلا فرض بگیرید در درجه مثلا 5 آمده اینجا نبوتش رو براش احراز کردن دستش دادن، با درجه 6 درجه 7 درجه بالاتری میره. یه وقتی هم خدای نکرد میبینید خلافین، حالا ما دیگه در مقام این که بخوایم برای اونا چی بکنیم نیستیم، اما میتونیم اینجا تکلیف خودمون بفهمیم ماها برای چی هستیم. نگاه کنید دونه درشت‌ها رو برامون میگن تو روایت، دونه ریزاش ما این دیگه. الان بنده که اینجا به عنوان محب اهل بیت به دنیا اومدم، به قول خودمون شناسنامه‌مون روش نوشته شیعه، وظیفه من چیه؟ این که دنبال کنم همون مسیری که اونجا اعلام کردم و تقویتش کنم، اگه نکردم همون چیزایی که راجع به انبیا میگید همون هم هست. این یک. دوم این که ببینید که اینا رو البته این بحث هم بعدن میگیم، ببینید دونه درشتای از انبیا که هستن مثل در کتاب انجیل و تورات و فلان اینا که مفصل هستن، آیاتی داریم بر این که معرفی کردن حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رو به اسامی مخصوص خودشون، مثل فارق لیتا، مثل ایلیا، مثل فاطمه، اینها اومده در اونجا و مفصل در روایات خودمون هم آمده. خب بعضی از این به اصطلاح عزیزان از انبیا هم که در عصر رجعت میانشون انشالله که ما هممون در زمره و به اصطلاح در بین اصحاب حضرت باشیم و ظهورشون انشالله قریب باشه و همین لحظه باشه، بلکه نمیخوایم وقتی خلاصه برای حضرت قرار بدیم که دور باشه، همین لحظه همین الان آرزومون هست که باشه به حق مادرشون حضرت صدیقه طاهره. اما ببینید این مسیر برای ما هم هست که اگر که یه وقتی حالا نشود، دعای عهد و خوندید دیگه، میگه اگر که خلاصه نشود خدا من رو بیارم بالا. اگر که قرار شد که اون مرگی که تو حق قرار دادی برای همه بندگانت اون پیش بیاد، اون موقع دیگه شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوتت دای، من میخوام بلندشم، اینجوری بلندشم در رکاب حضرت باشم، نمیخوام بگیرم بخوابم، من اعلام آمادگی از الان میکنم، من دارم عهد میبندم بر این مسئله. برای انبیا همینطور هست، اونام بالاخره برای همین کار هستن که یکیشون خیلی معروفه دیگه، حضرت عیسی علیه السلام که از اولش به عنوان نبی آمد و تو بحثای ما اسم اون حضرت خیلی آمد و آخرش هم در ایام به سلاسیز که میشه میانشون و در کنار حضرت قرار میگیرن و جز اصحاب حضرت هستن. انشاءالله خداوند کمک کنه که هم معارف اهل بیت رو به دست بیاریم به لطف خودشون و هم محبت اونها شامل حالمون بشه و اهل محبت اونها باشیم و هم انشاءالله بتونیم تسلیم واقعی رو به محضر اونها داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.